بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 349، سطر 11. و القصه مؤلف من عظام سبعه، ولم يخلق از من واحدن لمثل ما عرف في سائر المواضع من المنفعه. دیروز در خط همین صفحه 349 در خط چهارمش داشتیم: و هذه الازلات تمیل اولا اله دیداب ها الى اسفل. من یادم رفت بگم این علا در اینجا به معنای معه هست، یعنی با کجی و خمیدگی که دارند به سمت پایین میل میکنند، بعدم برمیگردن به سمت بالا. بحثمون در درباره ازلا بود. گفتیم که 7 ضلع در بالا داریم و 5 هم در پایین. بعد اون بالایی ها به جناق سینه وصلند، اما پایینی ها رها هستند. حالا میخواییم جناق سینه رو که بالایی ها بهش وصلند توضیح بدیم. میفهمد که 7 ضلع به این جناق وصلند. اولا جناق تقریبا زیر گلو، از زیر گلو میاد پایین تا وسطای بدن، تقریبا از سینه رد میشه به شکم که میرسه تمام میشه. استخوان تقریبا زخیمیه. چون 7 ضلع به این وصل میشند، خداوند این رو از 7 استخوان تشکیل داده که هر ضلعی به یکی از این استخوان ها وصل میشن. یعنی 7 استخوان به هم چسبیده که به منزله یک تیکه استخوان واحد به حساب میاد. خداوند این جناق رو یه تیکه نیافرید، به خاطر اینکه اگر یه تیکه آفریده میشد و آفتی بر یه قسمتش وارد میشد، به قسمت‌های دیگه سرایت میکرد. خداوند او رو از قسمت‌های مختلف آفرید که اگر بر یک قسمتش آفت وارد بشه، قسمت‌های دیگه از اون آفت محفوظ میمونند. بعد می فهمد که روانی و سلاست هم به این استخوان داد، یعنی چندان او رو مقاوم نیافرید که جلوی انبساط رو بگیره. چون اعضای داخلی گاهی احتیاج پیدا می کردن به مکان وسیع تر، این قصد چنان آفریده نشد که جلوی انبساط رو بگیره و نذاره مکان این اعضای داخلی وسعت پیدا کنند، بلکه طوری آفریده شد که به انبساط کمک می کرد. میفهمند با قزاریفی، یعنی با قزروفهایی، این استخوانها رو به هم وصل کرد که این قزروفها به خاطر اینکه محکم نبودند، یعنی مثل استخوان سفت نبودند، اجازه انبساط بدند. حرکت برای قصد وجود نداره، یعنی یک استخوان تقریبا ساکنیه. حرکتش به قولیشون حرکت خفیه، بنابراین عیبی نداره که مفاصلش محکم باشه و این مفاصل محکم حرکت زیاد رو اجازه ندند. ولی در اینی که مفاصل محکم بودند، خداوند طوری آفرید که انبساط اون قسمت بیرونی بدن ممکن باشه تا اون اعضای داخلی مکان وسیع تر پیدا کنند. این توضیح مختصری بود درباره این جناق. و فایدش در انتهای این جناق گزروفی وجود داره. خداوند انتهای این جناق رو با یک استخوانی که از سنخ گزروفه آفرید و این استخوان رو هم در انتها مهدب و گرد قرار داد. چون این استخوان شبیه خنجره، بهش میگن عظم خنجری، یعنی استخوان خنجری. خود قصر رو همونطور هم که اشاره کردم، مثل که دیروز اشاره کردم، بهش میگن عظم سیفی. به این زائدهی که در انتهاشه میگن عظم خنجری. این عظم خنجری به خاطر اینکه از گذروف ساخته شده نرمه و فاصله میشه بین خود استخوان جناق که سفته و اعضای داخل جوف که نرمند. این گذروف بین اون سفت و نرم فاصله میندازه تا اون عضو سفت این اعضای نرم رو پاره نکنن. این توضیح مختصری بود درباره قصر که دیگه بعدش ایشون وارد بحث دیگه میشه. من این تیکه رو بخونم. صفحه 349 سطر 11 و القصر مؤلفون من اضاف سبعه، از 7 استخوان تشکیل شده که بعدن میگن این استخوان ها به توسط قضروف به هم وصلند. ولم یخلق از من واحدا، خدا او را یک استخوان یک پارچه نیافریده. ظاهرش یک پارچه است ولی باطنن 7 استخوانی که با قضروف ها به هم وصل شدند. ولم یخلق از من واحدا، چرا از من واحد خلق نشد؟ لمثل ما عرف، این ما کنایه از منفعته. اون من المنفعتی که آخر جمله آمده این ما رو تفسیر میکنه. پس عبارت اینطوری معنا میشه: به خاطر مثل اون منفعتی که در سایر مواضع شناخته شد، منفعتی که در سایر مواضع برای یه تیک نشدن دانسته شد، این است که اگر شیء عضوی یه تیکه بشود، در حالی که به یه تیکه بودنش احتیاجی نیست، لازم میاد که اگر آفتی برای قسمتش وارد شد سرایت کند بقیه قسمت‌ها رو هم آفت زده کنه. خدا به خاطر اینکه این اتفاق نیفته این استخوان جناق رو یه تیکه نیافرید، تا اگر یه وقتی آفتی برای قسمتش وارد شد قسمت‌های دیگه از این آفت محفوظ میمونن. ولی یکون اصل است، هم به خاطر این منفعت خدا این استخوان رو یه تیکه نیافرید، هم به خاطر منفعت دوم. اگر این استخوان یه تیکه آفریده می شد به انبساط کمک نمی کرد و اون اعضای داخلی نمی تونستن در وقتی که احتیاج به مکان وسیع پیدا می کنن مکان وسیع داشته باشن. اما خداوند این رو، یعنی این استخوان رو اصلا آفرید، روان آفرید تا به انبساط کمک کند، انبساط اون فضای داخلی سینه. ولی یکون عطف بر لمثل معرفه، لم يخلق از من واحدا لمثل ما عرف اولا ولی یکون اصلس ثانیا. اصلس باشه یعنی روانتر باشه، سلیستر باشه، در مساعدت ما یوتیف و بها. مای ما یوتیف و بها همونطور که خود ایشون تفسیر کرده کنایه از اعضای تنفس. بنابراین ضمیر بها میتونه مؤنث برگرده. ضمیر بها که به این ما برمیگرده مؤنث برمیگرده به خاطر اینکه این ما کنایه از اعضای تنفسه. ضمیر یتیفو هم برمیگرده به این قصد. ولی یکونه خداوند این قصد رو یک پارچه نفرید تا روانتر باشد در مساعدت اعضای تنفسی که این قصد احاطه می کند به اون اعضا. فل انبساط، فل انبساط هم متوجه باشید حتما متعلق به مساعدته، یعنی این اعضای داخلی رو کمک کند در انبساط، یعنی بذاره که اینها اگر منبسط شدن جا داشته باشند. اگر این استخوان یه پارچه آفریده می شد جلو انبساط رو می گرفت یا لااقل کمکی به انبساط نمی کرد. حالا خداوند این استخوان رو تیکه تیکه آفرید تا اینکه به انبساط کمک کند و اعضای داخلی در وقتی که احتیاج به انبساط دارن مکان براشون باز بشه. اعضای داخلی مثل ریه، مثل حجاب حاجز، اینا گاهی منبسط میشند و احتیاج دارن که مکان وسیع‌تری داشته باشند. اون وقت این قصد موافقت میکنه. ولی ذلک خلقت حشتن موصولتن به قضاریش. این لذلک رو بعضی از شارحین قانون جواب سوال مقدر گرفتند که انهو کسی سوال میکنه این استخوان در اینی که هفتیکه است ولی بسیار محکمه، اگر محکمه چگونه، اگر محکمه و مفاصلش هم سفته وقت پس چه فایدهی میتونه به اعضای داخلی برسونه؟ جواب همینه که بین خود استخوان خیلی سفت نیست مثل بقیه استخوانها، گذشته از این بینش قضاریف وصله و بنابراین میتونه به انبساط کمک کنه. حالا مفصلش اگر سفته مهم نیست چون این استخوان برای حرکت آفریده نشده، اگر هم حرکت داره حرکتش خفیه، اما بله حرکتش خفیه پس احتیاجی به مفصل روان نداره، مفصلش هم محکم باشه اشکالی نیست، منتها باید انبساط رو اجازه بده که اجازه میده. ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه باید مساعدت کند اعضای داخلی رو در انبساط، لذالک خلقت حشتن. حشتن یعنی نرم، یعنی ترد. بعضی استخوان ها مثل استخوان قلم، قلم پا خیلی محکمه، اما بعضی استخوان ها مثل همین جناق یا حتی مثل دنده ها اینا خیلی محکم نیستند، یعنی خلل و فرش توشون دارن. لذا میگه نرم و سست و ترد آفریده شدن. موصولتن به قضاریف، این هفت استخوان به وسیله قضاریف به همدیگه وصلن، به وسیله قضروف ها، که تو اینو فل حرکت الخفیت اللتی لها. ضمیر لها برمیگرده به قص، اما قص مذکره، چون فرمود که قص از عظام سبعه تشکیل میشه، ما ضمیر لها رو به این عظام سبعه برمیگردونیم. ضمیر اگر مؤنث بیاد به ازام سبعه برمیگرده، مذکر هم بیاد به قصد برمیگرده و در هر دو معنافین یکیه. بالاخره مرجع زمیر قصده، حالا چه بگید قصد چه بگید اون حرف بسخن. موصولتون موصولتن، الان ملاحظه کنید تمام اینجاها تقریبا قصر و مؤنث داره حساب میکنه، همین خلقت، همچنین موصولتن، تو اینو، اینا همه مؤنثه. علتش هم همینه که قصر مؤلف از عظام سبعه است، به اعتبار عظام سبعه ضمیر رو داره مؤنث میاره. تو اینو، این تو اینو ضمیرش برمیگرده به قذاریف، به قصر بر نمیگرده. تو اینو این قذاریف در حرکت خفیهی که لها، یعنی برای قصر است. و این کانت مفاصل این قصر موثق، ولو مفاصلش محکم است، ولی اولا خودش تا حدی سسته، ثانیاً به وسیله قذاریف این هفتی کشم هم وصله. پس بنابراین در حرکت خفیه این قذاریف میتونن کمک کنن، یا در انبساط میتونن کمک کنن. حرکت خفیه همون انبساطه، چون قصد همونطور که توجه دید از اعضاییست که حرکت نمی کنه تو بدن. بنابراین مراد از این حرکت خفیه حرکت انتقالی نیست، مراد همین حرکت انبساطیه که این حرکت تقریبا حرکت خفیه، خیلی محسوس نیست. فقط خلقت سبعتن، چرا خداوند این تیکه های جناق رو هفتا قرار داد؟ می فهمد به خاطر اینکه ازلایی که به این جناق وصل میشن هفتا بودند. برای هر زلعی، برای هر دندهی خداوند یه تیکه برای این جناق قرار داد تا محل اتصال این ازلا باشد. وقد خلقت سبعتن، یعنی این عظام رو یا این قصر رو خداوند هفت آفرید به عدد ازلایی که ملتصق میشن و میچسبن به ها، یعنی به این عظام سبعه. این توضیح بود در مورد خود قصر. حالا عرض کردم در ذیل این قصر یک استخوان قزروفی است که ما بهش عظم خنجری میگیم و یتصل به اسفل القصر. قصر رو قبلا با ساد می نوشت، الان با سین نوشته. اگه با سین نوشته بشه کلمه یونانی یا سریانیه، اگر با ساد نوشته بشه معرب همین کلمه است. هر دوش درسته، هم با سین نوشته میشه هم با ساد نوشته میشه. من در نوشته های در کتابت شرح گیلانی دیدم ایشون مقید با سین بنویسه، برعکس آمولی که با ساد می‌نویسه. حالا بالاخره هر دوش درسته، اون یونان سین یونانی یا سریانی است، ساد هم معرب به عربی است. و یتصل به اسفل القصر، عظم قزروفی، به پایین قصر، یک استخوانی که از سنخ قزروفه چسبیده میشه. عریضون عظمون القزروفیون عریضون، نخونید عریضون طرف الاسفل، همونطور که عرض کردم بعد از اینکه عریضون رو خوندید وقف کنید و خوبه بین عریضون و طرف الاسفل یه ویرگول گذاشته بشه که به معنای وقف کردنه. طرف الاسفل مبتداست، طرف الاسفل علل استداره، طرف اسفل این استخوان، این استخوان قزروفی مایل به سمت استداره است، یعنی گرد گرد نیست، میل به گردی داره. و یسما این عظم قزروفی که در اسفل قصر وجود دارد یسما الخنجری. چرا بهش خنجری میگن؟ لمشابهت لمشابهتهی الخنجر. خود قصر رو عرض کردم عظم سیفی مینامن، این یکی رو عظم خنجری مینامن. البته گاهی الان تو ذهنم هست، نمیدونم کجا خوندم، که گاهی بر خود قص هم عزم خنجری اطلاق میشه. و هو این عزم خسروفی رو خدا برای چی آفریده؟ برای این آفریده که خود این قص که یک استخوانه مستقیما با اعضای نرم شکم تماس و تلاقی نداشته باشه، این قزروف واسطه بشه بین این استخوان سفت جناق و اعضای نرم شکم. و هو یعنی این عزم قزروفی یا همین خنجری وقایتون لفم المعده، این یه حافظی است برای فم المعده، چون در همون نواحی فم المعده هست. گذشته از این که حافظه، دو تا فایده داره، این فایده حافظ بودن فم المعده من نگفتم، دو تا فایده داره، یه فایدهش اینه که حافظ فم المعده است، فایده دوم من عرض کردم و واسطتون بین القص و الاعضاء لینه، واسطه میشه بعد بین قص که استخوان سفته و اعضای لینه مثل معده و حجاب اینها. فیحسن اتصال الصلب باللین، یعنی با آمدن این عزم قزروفی و واسطه شدن او نیکو می شود اتصال صلب یعنی استخوان جناق که سفته، باللین یعنی به اعضای لینه که مثلا مثل معده و حجاب باشه، با آمدن این قزروف اتصال خوبی میشه، یعنی اتصال غیر مضری میشه، و الا اگر این قزروف نبود اتصال استخوان به این اعضای لینه اتصال مضری میشد. الا ما قول نمیرن. خب حالا بحث ما در قص هم تموم شد. ایشون وارد بحث در عجز میشه، عجز رو قبلا گفته بود، پس الان نمیخواد دو مرتبه بحث رو تکرار کنه، چون این عجز میتونه بحث در این عجز میتونه مقدمه باشه برای بحث در لجن خاصره. عجز رو دو مرتبه مطرح کرد تا وارد بحث در لجن خاصره بشه، الان میخواد وارد این بحث بشه، بلا به عجز خیلی کاری نداره چون عجز قبلا مطرح کرده بود. عجز عرض کردیم سه مهره در ذیل ستون فقراته که بعد از این سه مهره سه تا مهره به هم چسبیده به نام اس داریم. قبل از این اس سه تا مهره بزرگ کنار هم داریم، یعنی کنار هم روی هم داریم که بهش میگفتیم عجز. در فارسی بهش میگن، به عجز میگن استخوان خاجی. حالا ایشون میفهمد که به این عجز از دو طرف، یعنی طرف راست و چپ، دو تا استخوان وصله. که این دو استخوان از وسط به یک مفصل موثقی به هم وصل شدند، که اون مفصل تقریبا همون استخوان آن است که حالا توضیح میدیم انشالله. این دوتا استخوانی که الان دربارشون میخوام بحث کنیم که به دو طرف عجز، یعنی راست و چپ عجز وصلن، این دو استخوان یه حالتی دارن توشون یه خود گوده، این حالت دارن که وقتی به هم وصل میشن به صورت یک حوض در میان، دوتایی مجموعاً با اون حفره‌ای که درشون در وسطشون هست به صورت یه حوض در میان. الان ملاحظه میکنید در کمر به پایین، کمر تا ران انسان یه استخوانی وجود داره که از جلوی خود گوده، از عقب برآمده است، از جلو گوده. این همین استخوانی است که الان میخوام دربارش بحث کنیم که داخلش رو میگن حوض. خود استخوان ها رو الان میخوام توضیح بدیم که بهشون چی گفته میشه و به چه قسمتی تقسیم میشن. این استخوان ها به یه پارچه هن، یعنی استخوان راست یک پارچه است، استخوان چپ یک پارچه است، ولی اون استخوان راست رو تقسیم میکنی به چهار قسم، یعنی راست و چپ رو، راست و چپ رو با هم تقسیم میکنیم به چهار قسم، با اینکه به هم وصلند چهار قسم نیستند، ولی ما چهار قسمشون میکنیم. یک قسم وحشی، یک قسم انسی، این شد دو قسم، حالا توضیح میدم اینا رو. یک قسم بالا، یک قسم پایین. یا یک قسم پشت، یک قسم جلو. بالا پایین اشتباه کردم، بالا پایین همون وحشی و انسی بود. وقتی ما دستمون رو کمرمون میذاریم، دست رو کمر میذاریم، تقریبا رو قسمت برجسته همین استخوانه، اون قسمت رو بهش میگیم وحشی. چون اگر ملاحظه کنید میبینید مثل این که بیرون بدن داره قرار میگیره، بیرون بدن. بعد در مقابل اون قسمتی که وصل به استخوان ران میشه که کنهو توی بدنه، اون رو بشکیم انسی. این بالای ما هیچ وقت بالا پایین رو انسی و وحشی نمیگیم. وحشی یعنی خارجی، انسی یعنی داخلی، نه وحشی یعنی بالا، انسی یعنی پایین. ولی در این استخوان این چنین است که قسمت بالاش گویا داره از بدن جدا میشه، بیرون از بدنه، لذا با اون قسمت بالا میگیم وحشی. قسمت پایینش هم که مفصل ران با این استخوانه، اون قسمت داخل بدنه، بهش میگیم انسی. قسمت بالایی رو ایشون میگه دو تا اسم روش میذاریم، یکی خاصره، یکی هم هرقفه، دو تا اسم بهش میذاریم. بعد میبینید که گاهی اعصاب رباط، مثلا میگه رباط هرقفی، اعصاب هرقفی دیگه، اون رباط و اینهایی که اونجا هست به همون هرقفه خونده میشه. این قسمت اول که بهش میگیم قسمت وحشی رو میگیم هرقفی. قسمت انسی رو میگیم حق الفخذ، گاهی هم میگیم حق الورک. ورک قسمت جلوی رانه، فخذ قسمت پشت رانه، هر دو من رانه، فرق نمی کنه. لذا حق رو گاهی به ورک اضافه می کنیم، گاهی به فخذ اضافه می کنیم. حق به من حفره است، حفره فخذ، چون استخوان گرد و مهدب فخذ میره تو این حفره، به این حفره میگن حق الفخذ یا حق الورک. یه حفره تقریبا وسیعیه و استخوان ران هم خب استخوان بزرگیه. وقت سر این استخوان ران یه قلمبه‌ای وجود داره که به حالت مهدبیه، این میره توی همین سوراخ، میره توی همین حق الفخذ. پس روشن شد، دو قسمتش رو توضیح دادیم. دو قسمت این استخوان، بالاش که وحشیه گفتیم نامیده می شود خاصره یا هرقفه، و پایینش که انسیه نامیده می شود حق الفخذ یا حق الورک. اما دو قسمت دیگه باقی موند، یک قسمت به پشت، یک قسمت جلوست. قسمت پشت رو اصطلاحاً میگن عظم الورک، ورک بیخرانه. بیخران یعنی اونجایی که سرین تمام می شود، اونجا که کپل ها تمام می شود، اونجا میشه بیخران. این از ملورک همین پشته. بعد جلو رو بهش میگیم آنه، جنو آنه است که روی پوستش مور می روید، اونجا بهش آنه گفته میشه که مفصل محکم این استخوان راست و چپه. اون دو تا استخوانی که یکی راست یکی چپه تو این قسمت به هم وصل میشن و مفصل محکمی هم هست، بهش آنه گفته میشه. این چهار قسمت برای این دو استخوان هست. و عرض کردم خود دو استخوان در وسطشون گودی می آفرینن که اون گودی رو ما حوض می گیم. حالا این دو تا استخوان چه فایده دارن؟ روشن، بسیاری از اعضای مهم بدن در حوض این، در حوض قرار گرفتن، یعنی در پناه این استخوانن و این استخوان اینها رو حفظ میکنه، مثل مثانه، مثل مثلا دستگاه های ساختن منی و مثل آلت، مثل آلت و مثل مثلا مقعد. اینا همه بالاخره اینا اعضای مهمن، حالا یا برای دفع فضولاتن یا برای ساختن مثلا منین که وسیله بقاین، و بالاخره دستگاه های مهمی هستن، همشون تو محفظ، این محفظه واقع. پس این دو تا استخوان فایدهشون زیاده. و اما تشریح العجز فنقول، از کدام، این تشریح عجز نیست، این دنباله بحث در عجزه، یعنی میخواییم اون دو استخوانی که به عجز وصلن اون دو استخوان رو میخواییم تبیین کنیم، منتها چون به عجز وصلن میگیم تشریح عجز. اما البته عجز یه معنی لغوی هم داره، عجز یعنی مؤخر، عجز بدن یعنی مؤخر بدن. بعید نیست که در اینجا همین عجز به معنی مؤخر بدن مراد باشه، استخوان خاصره میشه همین عجز، ولی عبارت بعدی با این نمیسازه، میگه ان اندل عجز از من، این عجزی که بعد از اند آمده مسلمن به معنی همین عجز اصطلاحیه، یعنی به معنی سمهره است. پس عجز اول رو هم به همون معنی سمهره بگیریم اشکالی نداره، خوبه. فنقول این در عجز، در کنار عجز دو تا استخوانه، واحدون یمنتن و آخر و یسرتن، یکی در طرف راست دیگری در طرف چپ، این دو تا استخوان متصلان فلوسط به مفصل موثق، از در وسطشون به یه مفصل محکمی وصل شده، که مراد از این مفصل همون آن است که عرض کردم، در قسمت پایین، در قسمت پایینشون به هم وصلند، در قسمت بالا که به عجز وصلند، در قسمت پایین هم خودشون به هم وصلند، وقت اون اتصالشون رو میگیم آنه، ایشون میگه اسممون رو گوشه مفصل موثق. و هما یعنی این دوستخان کل اساسن لجمیع ازام فوقانیه، اینو توجه کنید، از خارج نگفتم، این استخوان بالاخره درست وصل میشه به عجز، ولی که انهو هم تمام مهره های گردن، مهره های سینه، مهره های بط، اینا همه، حتی خود عجز، حتی خود عجز، اینا از بالا باری میشن روی این دو استخوان، که همه وصل میشن دیگه به توسط عجز، همه به این دو استخوان وصل میشن، بنابراین همه بارشون میفته رو دوش این دو تا استخوان. پس اینا حامل استخوان های فوق هست. استخوان های فوق عرض کردن مهره های گردنه، مهره های سینه هست، مهره های پشته، مهره حتی مهره های قطنه و یه مقداری از خود عجز، اینا همه بارشون رو دوش این دو تا استخوانه. بعد استخوان‌هایی هم در پایین هست، در پایین این دو استخوان مورد بحث هست، که اون استخوان‌های در پایین عبارتند از مثلا اسس، اسس هم پایین این هست دیگه، یعنی این دوتا از بالا وصل شدن به عجز. پس اون اسس یا مقداری از عجز میفته پایین، پایین که میگم یعنی نه زیر این استخوان ها، بلکه تو همون حوض این استخوان ها، که قسمت پایین یعنی از به بالای این خاصره وصل نیستن، مربوط به پایین هست. وقت این میفهمد که اون پایینی ها رو هم این بالایی داره هم میکنه، منطب نه به حمله به این صورت که اون پایینی ها روی این فشار بیارن، بلکه پایینی ها آویزونه بشستن، وقتی آویزونن بالاخره بازم میشه حامل، بنابراین این لگن خاصره هم حامل استخوان‌های بالاست هم حامل استخوان‌های پایینه، ولی نسبت به استخوان‌های پایین یک سمت دیگه هم داره، حامل ناقله. ناقل یعنی انتقال دهنده، چون وقتی این لگن حرکت میکنه اون استخوان‌های پایین هم که به این آویزونن حرکت میکنن، پس این ناقل اون پایینی هست، ناقل پایینی هست. و هما کل اساس، این دو استخوان مانند اساس و ستون و بنیان برای تمام استخوان‌های بالایی. این که میگه تمام استخوان‌های بالایی، منظور فقط مهره ها نیست، من مهره ها رو گفتم، ولی هم مهره ها و هم دنده ها، همین استخوان های بالایی هست، همه بارشون روی این دوتا استخوان خاصر است. پس عظام فوقانیه فقط مهره ها نیستن، مهره ها و دنده ها با هم هست. والحامل ناقل سفلانیه، والحامل ناقل عطفه والکل اساسه، هما کل اساسن لجمعی عظام فوقانیه، و هما حاملند اولا ناقلند ثانیا لسفلانیه، یعنی برای استخوان‌های پایین، که استخوان‌های پایین هست که قسمتی از عجز و تمام اساسه. این هم یعنی این دوتا استخوان حامل اون هم هستن، نه حاملی که بر دوش گرفته باشن، بلکه حاملی که بهشون آویزون شده باشه. و کل واحد من هما، هر یکی از این دو استخوان که یکی طرف راست یکی طرف چپه، هر یک قسمت میشه به چهار جز. فلذی یلی جانب وحشی را، اون جزئی، الذی یعنی جزئی، که جزئی که کنار جانب وحشیه، جانب وحشی را عرض کردن قسمت بالای این لگنه، اون قسمت یسم الحرقفه یک، و از ملخاسره دو، دو تا اسمش گذاشتیم، یکی هر قفه یکم از مخاصره. هر قفه هم با فتح هاست هم با فتح قاف و فا، هر سه مفتوحن، رام که ساکنه. ولذی یعنی جزئی که یل القدام، جزئی که مربوط به جلوی این دو استخوانه که محل اتصال این دو استخوان هم هست، یسما عزم الانه، اینو بهش عزم آنه میگن. ولذی یعنی اون جزئی یا اون طرفی که یل الخلف مربوط به پشت میشه، یا سم ما از مل ورک که ارز کردن، ورک یعنی بیخران، بیخران از پشت. ولذی یل الانسی، بله ورک از بیخران گفته میشه، حالا پشت جلو، البته فخز و ورک با هم یه فرقی دارن، فخز به جلو گفته میشه، ورک به پشت گفته میشه، من مثل قبلا برعکس گفتم، ورک به پشت گفته میشه، فخز به جلو گفته میشه. حالا این از پشت، از مل ورک از پشت، هر شدم اونجایی که کپلها تمام میشوند. ولذی یل الانسی کتاب هم داره، ولذی یل الانسی، ولی هم نسخه شفا هم قانون داره، ولذی یل الاسفل الانسی، یک کلمه اسفل هم اضافه داره که این نشون میده انسی رو ایشون قسمت پایین گرفته، وحشی رو قسمت بالا گرفته، علتش هم توضیح دادم. و جزئی که یل الانسی به سمت پایینه، یسم حق الفخز، هر شدم حق البرک هم بهش میگن، حق الفخز هم بهش میگن. چرا بهش میگن حق و چرا اضافهش میکنند به فخز؟ بهش حق میگن چون دارای نقره است، یعنی دارای یه سوراخه، اضافهش میکنن به فخز چون سر استخوان ران، یعنی سر استخوان فخز تو این سوراخ داخل میشه، لذا بهش میگن حق الفخز. لأن فیه نقرت التي يدخلها رأس الفخز المهدب، المهدب صفت فخز نگیرید، صفت رأس بگیرید. لأن فیه یعنی در این قسمت پایین و انسی این دو استخوان در این قسمت پایینشون نقره است که داخل می شود در این نقره رأس محدب فخذ، یعنی استخوان فخذ، که استخوان فخذ رأسش محدبه. عرض کردم رأسش قلمبه است، این قلمبه میره تو این سوراخ، لذا به این سوراخ میگن حقل فخذ. کتاب ما اینطور داشت لأن فیه نقرت اللتی، ولی نسخه شفا، خطی شفا و قانون هر دو داره، لأن فیه التغییر اللتی یدخله، البته نسخه قانون داره یدخله، در بعضی نسخه هم داره یدخله فیه. پاورقی نشون میده که در نسخه تهران هم به جای نقره تغییر داره، لأن فیه تغییر یعنی گودی، که حالا نقره باشه یعنی سوراخ، تغییر باشه یعنی گودی، گودی که داخل می شود در اون گودی رأس محدب فخذ. خب حالا این دوتا استخوان چه فایده دارند؟ این دوتا استخوان چه فایده دارند؟ می فهمد و قد وضع علی هذا العظم اعضاء شریفه، روی این استخوان یعنی روی این دوتا، دوتا رو الان یه مجموعه حساب کرده، روی این مجموعه از اعضای شریفه قرار داده شده و این استخوان حافظ اون اعضاست. اعضا چی؟ مثل مثانه، مثل رحم، مثل اویه منی. اویه منی بیضتین یک وریدهایی هستند که پیچ خوردن دور هم و بین و فاصله های بین این وریدها رو هم یک گوشتی که از سنخ قدس پر کرده، این مجموعه میشن اویه منی، جاشون تو همین استخوانه. و ذکر اون آلت و المقعده و سرم، سرم هم همون مقعده است، انتهای روده راست یا حلقه دوبر، این هم مقدس هم سرمه. خب دیگه بحث ما در این تشریح این استخوان ها تمام شد، فصل بعدی رو شروع کنیم. فصل بعدی رو شروع کنیم، شاید یه قسمتی از این فصل رو بتونم بخونم. ما تا اینجا چند تا استخوان رو توضیح دادیم، استخوان کمر رو توضیح دادیم، استخوان سینه رو، استخوان بازو رو، ساعد رو که بین آرنج و مچ بود، استخوان‌های مچ و استخوان‌های انگشت و همه اینا رو توضیح دادیم. حالا این استخوان‌ها در کنارشون یا در لابلاشون عضل وجود داره، یعنی ماهیچه وجود داره. حالا تو این فصل میخوام ماهیچه‌هایی که محرک این استخوان‌هاست توضیح بدیم. پس الان این فصل مربوط به ماهیچه‌هاست، اما نه همه ماهیچه‌های بدن، ماهیچه‌هایی که استخوان‌هاشون رو در قسمت‌های قبل همین فصل گفته بودیم. عرض کردم مثل مثلا فرض کنید که کمر و سینه و عضد و ساعد و اعصاب، اینا همه قبلا توضیح داده شدن، استخوان‌هاشون توضیح داده شد، حالا میخوام ماهیچه‌هاشون رو بیان کنم. میفهمد فصل هفت ششم فی العضل المحرکه لهذه الاعضاء التي قد شرحت، همین اعضایی که تشریح شدن، حالا شرحت یعنی شرح داده شدن یا شرحت یعنی تشریح شدن، هر دوش درسته. اعضایی که ما تشریحشون کردیم همین استخوانهایی بودن که توضیحشون گذشت، حالا میخوام عضل اینها رو هم بیان کنیم، عضلی که محرک این هست. میفهمد که دو تا عضل مهم در اینجا هست که ابتداعا وارد اون دو عضل میشن، البته عضل عضد هست، بعدن گفته میشه عضل ساعد گفته میشه، اونا حالا بحثای بعدی ماست. الان دو تا عضل رویشون میخواد بگه که مربوط به کمرند، هر دوشون مربوط به کمرند. یکی باعث میشه که کمر به پشت خم بشه، دیگری باعث میشه که کمر به جلو خم بشه. این دو تا ماهیچه رویشون میخواد توضیح بده. یکی ماهیچه که خم کننده بدن است به سمت پشت، یکی هم ماهیچه که خم کننده بدن است به سمت چپ، به سمت جلو. بعد کنهو کسی به ایشون میگه ما بدن رو به سمت راست و چپ هم میتونیم خم کنیم، چرا ماهیچه های مربوطه به چنین خم کردنی رو توضیح نمیدید؟ میفهمد که همون ماهیچه هایی که بدن رو به سمت جلو و پشت خم میکنن، همین ها هم بدن رو به سمت راست و چپ خم میکنن. اگر مثلا فرض کنیم ماهیچه‌ای که دو تا ماهیچه‌ای که مربوطه به جلو هستن منقبض بشن، انسان به سمت جلو خم میشه. اونایی که مربوطه به عقبن، وقتی که منقبض بشن انسان به سمت عقب خم میشه. حالا اگر یکی از این دو که مثلا طرف راست بود اون منقبض شد، بدن به سمت راست خم میشه. اگر اون یکی که سمت چپ بود منقبض شد، بدن به سمت چپ خم میشه. پس ملاحظه میکنید برای خم شدن بدن به سمت راست و چپ ماهیچه جدایی لازم نیست. همون دو ماهیچه ای که یکیشون میتونه بدن رو به سمت خلف خم کنه، دیگری میتونه بدن رو به سمت قدام خم کنه، همین دو ماهیچه کافیه. زیرا اگر یکیشون به تنهایی به کار بیفته، یعنی یکیشون که میگم یعنی یک طرف، این یعنی دوتا ماهیچه هایی که مال خم کردن به پشت و جلو هستن، دوتا ماهیچه هایی که طرف راستن اگر منقبض بشن بدن به سمت راست میره، این دوتا ماهیچه هایی که مربوط به خم کردن بدن به راست به جلو و عقبن، اگر در طرف چپ منقبض بشن بدن به سمت چپ مایل میشه. پس ما احتیاج به چهار تا خم کننده نداریم، اون دوتا خم کننده برای ما کافی هست. خم کننده به سمت جلو و خم کننده به سمت پشت برای ما کافیان، زیرا اینها اگر یکیشون به کار بیفته، یعنی یک مجموعه شون، منظور از یکی یعنی یک مجموعه، که هم اونی که داره به سمت جلو خم میکنه هم اونی که داره به سمت عقب خم میکنه، این دوتایی با هم در طرف راست یه مجموعه، این دوتایی با هم در طرف چپ یه مجموعه. حالا اگر مجموعه طرف راست به کار افتاد بدن به سمت راست میره، اگر مجموعه سمت چپ به کار افتاد بدن به سمت چپ میره، دیگه احتیاج به ماهیچه جدا برای راست و چپ نداریم. و اما عضل الصلب، یعنی ماهیچه های مربوط به کمر، فمنها اینا دو قسمند، با اینکه حرکت چهار تاست ولی اینا دو تند عرض کردم، چون دو تا حرکت دیگر به توسط همین دوتای دیگه حاصل میشه، یعنی این دو ماهیچه هر چهار حرکت انجام میدن. فمنها یعنی بعضی از این عضل ما تصنیه یا ما تصنیه الی خلف، تصنیه از همون ماده انسنا میاد، انسنا یعنی تا کردن یا تا شدن. فمنها بعضی از این عضل ما، یعنی عضلی است که تصنیه خم میکند کمر رو الی خلف، زمین تصنیه به کمر برمیگرده. حالا شما برگردین به بدن، برگردین به انسان، ابی نداره، ولی خب در بدن و انسان تو عبارت نیومده، صلب در عبارت آمده، زمین رو همین صلب برمیگردین. بعضی از این عضلها عضلی هستن که تا میکنن این صلب رو به سمت خلف. و منها یعنی بعضی از این عضلها عضلی هستن که تهنیه یا تهنیه الی قدام، خم میکنن این کمر رو به سمت جلو. یادتون هست قبلا ما تثنیه و تهنیه رو داشتیم، یا تعبیر به انسنا و انحنا کرده بودیم. اونجا من انسنا رو به معنای تا شدن به جلو گرفتم، انحنا رو به معنای بازگشت و تا شدن به عقب گرفتم. و عرض کردم که مرحوم معمولی برعکس عمل کرده، انسنا رو به معنای تا شدن به سمت پشت گرفته و انحنا رو به معنای تا شدن به سمت جلو گرفته. حالا از این عبارت مصنف برمیاد که حق با عمولیه، یعنی ایشون هم اصلا داره قید میزنه، انسنا رو میگه الا خلف، انهنا رو میگه الا قدام، یعنی قید و طوری میاره که معلوم میشه اون تفسیری که مرحوم معاولی کرد تفسیر درستیه. یعنی انسنا خم شدن به سمت پشته، انهنا خم شدن به سمت جلوست. و تتفرع سائر الحرکات انتاتین الحرکتین، متفرع می شود سائر حرکات، یعنی سائر حرکات صلب، سائر حرکات صلب متفرع میشه از این دو حرکت. سائر حرکات صلب چیه؟ خم شدن صلب به سمت راست و خم شدن صلب به سمت چپ، اینا سائر حرکات هست. و این سائر حرکات هم متفرع بر این حرکت خم شدن به سمت جلو و خم شدن به سمت راسته، خم شدن به سمت عقبه. روشن مثل بله؟ بله، همین خم شدن کمر. این اونا را ممکنه بگیم، ولی خم شدن خود ایشون هم بعدا اشاره میکنه، خم شدن به راست چپ رو میگه. اونی که الان شما گفتید اونم خم شدن به سمت راست چپ هست، منتها دیگه هم خم شدن به سمت راسته هم تمایل پیدا کردن به پشته. این حرکتی که الان شما نشون دادید، ببینید همین دو ترکیب، هم به راست میرید هم به پشت میرید، یعنی ترکیبی است از حرکت به سمت راست و حرکت به سمت پشت. اونم ترکیب هم از همین دو تا ماهیچه حاصل میشه. یعنی ما همین دو ماهیچه رو کافی داریم، بله همین دو ماهیچه کافی است برای همه حرکت ها. حالا حرکت راست و حرکت جلو عقب و حرکت راست و چپ یا حرکت مرکب. اینی که الان شما کنید حرکت مرکبه، مرکب از راست و پشت یا مرکب از چپ و پشت، ممکنه مرکب از راست و جلو هم باشه. فس ثانیه الى خلف، این عبارت چطوری معنی میکنید؟ اولاش کجاست که ثانیه شو داری میگه؟ کدام اولاش کدام ثانیه است؟ من عمدن سوال میکنم اینجور جاها رو که یه مقدار مکس کنید، بعد وقتی توضیح دادم تو ذهنتون بمونه. ثانیه در اینجا معنی دومی نیست، این ثانیه از همون ماده تصنیه هست. ثانیه یعنی تا کننده، تا کننده الی خلف. ثانیه رو معنی دوم نگیرید. اون ماهیچه تا کننده صلب الی خلف هیل مخصوصه. بعد سه چهار خط بعد نگاه کنید، و عمل ازول هانیه، ازول هانیه همون ازولی است که گفتیم تهنیه الی قدام، از همون ماده تهنیه گرفته میشه. اون از ماده تسنیه ثانیه را گرفته، از ماده تهنیه هم هانیه را گرفته. این دوتا ماهیچه را داره توضیح میده. ثانیه الی خلف یعنی اون ماهیچه تا کننده صلب به سمت خلف، هانیه یعنی ماهیچه تا کننده صلب به سمت قدام. فثانیت و الی خلف یعنی اون ماهیچه‌ای که کمر رو به سمت پشت خم میکنه، هیل مخصوصت و به انتسما ازل و صلب. این جا داره که ما بهش ازال و صلب بگیم و مخصوص به صلب هم هست. حالا هانیه رو بعدا میخونیم، ولی این مخصوص صلبه، یعنی کمر رو به سمت پشت خم میکنه. و هما ازالتان یعنی همین ثانیه دو تا عضل است، یکی طرف راست یکی طرف چپ. خب ایشون می فهمد که این دو تا عضله که یکی راست و یکی چپه، ظاهرش دوتاست. باطنن 46 تا ماهیچند. اون طرف راستی 23 تا ماهیچه است، طرف چپی هم 23 تا ماهیچه است و مجموعا میشه 46 تا ماهیچه. ولی خب به ظاهر آدم نگاه میکنه میگه این دوتا ماهیچه است. ایشون میگه از تمام فقرات یه لیفی یا یه ماهیچه میاد، اینا میان جمع میشن. حالا ببین چند تا مهره داریم، چند تا مهره داریم که از طرف راستش این 23 ماهیچه میان، از طرف چپشون هم 23 ماهیچه دیگه میاد. مهره ها رو بشموریم. مهره گردن رو برداریم، هفت مهره گردن رو ندیده بگیریم، هفت مهره گردن ندیده بگیریم، 12 تا مهره داریم مال سینه و کمر، 5 تا داریم مال قطن میشه 17 تا، 6 تا داریم مال 6 تا داریم مال عجز و اس مجموعه میشه 6 تا، به اون 17 تا اضافه کنیم میشه 23 تا. 23 تا فقره داریم، 23 تا مهره داریم. این نظر شارحین قانونه که 23 تا اینطوری معنا میکنه، یعنی 7 تای مهره گردن استثنا میکنن، ما بقیه رو حساب میکنم میشه 23 تا. ولی قرشی میگه گردن هم خم شدن به سمت جلو و به سمت عقب رو داره، بنابراین چرا اون استثنا میکنید، اونم اضافه کنید. خب وقتی اون اضافه میشه میشه 30 تا، اون اگه اضافه میشه میشه 30 تا، ما باید 7 تا رو کم کنیم. این هفتا کدوم ها رو کم میکنه؟ قرشی میگه اس و عجز اینا حرکت ندارند، حرکت به سمت عقب و جلو ندارند، بنابراین اینا دیگه ماهیچه نمیخوند. شیشتا ماهیچه رو اینجا استثنا میکنه، یه ماهیچه رو توی مهره اول گردن استثنا میکنه، میگه اونم هیچ. پس 7 تا ماهیچه کم میشه از اون 30 تا، دوباره میشه 23 تا. پس 23 تایی رو که شارحین قانون توضیح میدن تمام مهره هاست به استثنای 7 تایی گردن، مجموع میشه 23 تا. اونی که قرشی توضیح میده میشه مهره های گردن با اون 23 تا مجموع میشه 30 تا. ایشون باید 7 تا رو برداره، 7 تا رو به این صورت برمیاره، ستای عجز، ستای اسس، اون یک مهره اول گردن، این هفته رو برمیداره 23 تا درست میشه. پس چه قول قرشی و چه قول شارحین قانون، بالاخره 23 تا درست میشه. پس هر کدوم از ماهیچه هایی که ثانیه الی خلفن از 23 ماهیچه تشکیل میشن، هم ماهیچه طرف راست از 23 تا تشکیل میشه، هم ماهیچه طرف چپ. بله یهدس چرا تعبیر به یهدس کرده؟ بله چون نتونسته کاملا این 23 رو از هم جدا کنه، رفته منشأ ایشون نگاه کرده، حدس زده. این اگر قضیه حدسی نبود هیچ وقت قرشی با بقیه شارحین قانون اختلاف نداشت، بالاخره اگه میدیدن همه شون میگفتن این 23 تا از اونجا آمده. چون نتونستن تشخیص بدن رفتن تو استدلال. قرشی گفته که چون عجز و اساس حرکت ندارن پس احتیاج به ماهیچه ندارن، اینا رو استثنا کرده ولی مهره های گردن اضافه کرده، بقیه آمدن مهره های گردن برداشتن. این معلوم میشه مسئله حسیه که توش دارن اختلاف میکنه. ولی اگه مسئله تجربی و دیدنی بود اختلاف نداشت، خب نگاه میکردن میدن ماهیچه از کجا آمده. و هما از الاتان که یهد است که کل واحد من هما معلف باشه از 23 از اوله. لأن کل واحدت من هما یعتی ها من کل فقرت از الاتون. کل واحدت من هما اینی از این دو ماهیچه ثانیه الى خلف. ثانیه الى خلف از کدوم دو تاست، یکی طرف راست یکی طرف چپه. هر یک از این دو عضله تعتیها می آید به سمت هر یک از هر مهره عضلتون، از هر مهره عضله میاد. چون 23 مهره داریم پس 23 تا عضله میاد. آیتیها اختلاف تعبیره، شک نمیخواد بکنه، میگه یا اینطوری بگو یعتیها. ملاحظه کنید اون چه که از فقرات میاد به حالت عضله نیست، به حالت لیفه، یعنی به صورت تاره. بعد که میاد تو ماهیچه یه ثانیه الی خلف، اینا میان به هم میپیشن یه ماهیچه درست میکنن. اول گفت از هر فقره عضله میاد، حالا یه خود دقیق ترش میکنه، میگه از هر عضله یه لیف میاد. وقتی این لیف ها با هم بافته میشند، نه میگه از هر فقره، از هر فقره یه لیف میاد، این لیف ها با هم بافته میشند یه عضله میسازند. او یعتی ها من کل فقرت لیف هم مورب، یعنی به سمت این عضله میآید از هر مهره یک لیف، که این لیف مورب است. الا الفقره الاولى، این الا الفقره الاولى توجه کنید، این نمیخواد بگه فقره اولا لیف نداره، بلکه فقره اولا هم لیف داره، ولی 23 تا نمیشه 22 تا میشه. میخواد بگه لیفش مورب نیست، لیفش مستقیمه. پس از همه این، از این 23 تا مهره، از 22 تاشون لیف مورب میاد، از اون فقره اولا لیف مستقیم میاد. فقره اولا از این 23 تا ها. حالا 23 تا رو چی میگیرید؟ 23 تا رو اگر از مهره های سینه شروع کنید، اولین مهره سینه میشه فقره اولا. اگه از مهره های گردن شروع کنید مثل قرشی، اولین مهره میشه اولین مهره گردن. بالاخره اولین مهره لیفش مبرد نیست. و هازه العزل، این توجه کنید، عرض کردم که ابن سینا بعدن بیان میکنه که حرکت کمر به سمت راست یا به سمت چپ تابع حرکت کمر است به سمت جلو یا عقب. اینو گفتم بعدم بیان میکنه، الان تو همین دو خطی که میخوام بخونم بیان میکنه. ایشون میفهمد این عضله یا عضلات، این عضل که از کردیم ثانیه الی خلف است، اینا چند جور منقبض میشن و تمدد پیدا میکنن. یک بار تمدد معتدل پیدا میکنن، دوتاییشون، اون راستی و چپی. ببینید میخواد بدن رو به سمت پشت خم کنه یا کمر رو به سمت پشت خم کنه. فعلا بحث در خم شدن به سمت جلو نداریم، اون مال ماهیچه هانیه است که بعدا انشالله بحثش میاد. الان بحث ما در ماهیچه ثانیه است، یعنی ماهیچه که میخواد کمر رو به سمت پشت خم کنه. این دوتا ماهیچه تمدد پیدا میکنن، انبساط پیدا میکنن. وقتی انبساط شو گفتم، تمدد بس. نه درست گفتم، این همون انبساطه. تمدد پیدا میکنن، گاهی به طور معتدل تمدد پیدا میکنن. به طور معتدل یعنی چی؟ یعنی دوتایی بدون افراط و تفرید تمدد پیدا میکنن. در این صورت کمر صاف وای میسه، کمر صاف وای میسه، نه به پشت خم میشه نه به جلو خم میشه، در حالتی که این دوتا ماهیچه تمدد معتدل پیدا کنن، کمر نه به سمت راست میره نه به سمت، نه به سمت جلو میره نه به سمت عقب میره، نه به سمت راست میره نه به سمت چپ میره، کمر همینجور صاف وای میسه. اما که تمددشون افراطی شد، خیلی تمدد پیدا کرد. حالا توجه کنید، من یه تصویری میکنم که برای روشن شدن مطلبه. این دوتا ماهیچه چند نهو از بدن ما وقتی تمدد افراطی پیدا کنن از بدن ما بالا میرند. یعنی این که دارم عرض میکنم تصویر ها، ولی واقعا اینطور نیست. وقتی تمدد زیاد پیدا میکنن میرن بالا، وقتی بالا رفتن بدن نمیتونه همراه اینا بره بالا، بدن همراه این دوتا نمیتونه بره بالا، ناچار بدن خم میشه به سمت عقب. مثلا همین انگشت من توجه کنید، فرض کنید این دو طرف راست و چپش ماهیچه باشه، این وقتی ماهیچه ها تمدد پیدا میکنن این انگشت صافه، وقتی تمدد زیاد پیدا کنن برن مثلا از سر انگشت برن بالاتر، انگشت به ناچار خم میشه به سمت عقب، انگشت به سمت عقب خم میشه، چون نمیتونه خودش رو به این دو ماهی که برسونه، عقب میمونه، به سمت عقب میره. این مطلب مطلب مهمیه، بعدن در باره قضیب هم همینه میشه. وقتی قضیب حالت نعوذ میخواد پیدا کنه، اگر ماهیچه های اطراف تمدد پیدا کنن، تمددشون معتدل باشه، قضیب به سمت پشت خودش بر نمیگرده. اگر تمدد زیاد باشه قضیب بر میگرده به پشت خودش. این اختصاص به اینجا نداره، در جاهای دیگه هم هست. حتی مثال انگشت معلوم زدم، مثال انگشتم توجه شدید، تو انگشت ما این چیز نداریم چنین چیزی، ولی چون ماهیچه های انگشت بدن بحث میشه، دربارشون بحث میکنیم، این چنین چیزی نداریم. من فقط خواستم مثال بزنم. حالا ایشون میگه اگر این دوتا ماهیچه ای که طرف راست چپن، اگر این دوتا ماهیچه بخوان تمدد معتدل پیدا کنن، کمر صاف میشته. اگر تمددشون افراطی بشه کمر به سمت عقب خم میشه. اگر یکی از این دو تمدد پیدا کرد، طرف راستی تمدد پیدا کرد کمر به سمت راست خم میشه، اگر اون طرف چپی تمدد پیدا کرد کمر به سمت چپ خم میشه. و هذه العضل، این عضلات، حالا منظورش از هذه العضل این دوتاست دیگه، جمجم منطقیه. ممکنه بگید مراد اون 46 تاست، چون این دوتا هر کدوم مرکب شدن از 23 تا، پس دوتاییشون میشن 46 تا. هذه العضل اشاره داره به این 46 تا، فرقی نمی کنه، بالاخره هذه در هر دو حال میاد، چه دوتا باشه چه 46 تا باشه. و هذه العضل اذا تمددت بالاعتدال، اگر تمدد معتدلانه پیدا کنن، این خالی از افراط و تفرید، نسبت صلب، نسبت صلبه یا نسبت صلبه، انتصاب، انتصاب یعنی برخواستن، صلب بر میخیزد، بر میخیزد یعنی دیگه خمیدگی نداره، یعنی صاف میشه. تعبیر منه که میگم صاف، صاف میایستد، چون برخواستن یعنی دیگه خمیدگی نداره. وقتی خم بشه به سمت جلو کنده و افتاده به سمت جلو، خم بشه به سمت عقب کنده و افتاده به سمت عقب، حالا بر میخیزد، بر میخیزد یعنی نه به سمت جلو تمایل داره نه به سمت عقب تمایل داره، یعنی صافه، کمر صاف میشه. ولی فعن او افرتت فی تمدد، اگر این عضل در تمدد افراط کنند، یعنی زیاد تمدد پیدا کنند، سنته الى خلف، سنته یعنی تا میکنند اون صلب رو به سمت پشت، صلب به سمت پشت خم میشه، یعنی بدن خمیده میشه به سمت پشت. این شد دوتا، یکی صاف ایستادن صلب، یکی خم شدن به سمت پشت. دوتا دیگرم توضیح میده، یکی خم شدن به سمت راست، یکی خم شدن به سمت چپ. میفهمد اگر یکی از این دو عضله تمدد پیدا کرد، کمر به سمت همون عضله که تمدد پیدا کرده خم میشه. اگر عضله راست تمدد پیدا کرد، کمر به سمت راست خم میشه. اگر عضله چپ تمدد پیدا کرد، کمر به سمت چپ خم میشه. و اذا تحرکت این عضله، و اذا تحرکت علتی، این تحرکت ضمیر نداره، علتی فاعلشه. وقتی حرکت کند علتی، یعنی عضله که فی جانب واحد، منها، منها یعنی من هذه العضل، از بین این عضل اونی که فی جانب واحد حرکت میکند، تحرکت یعنی تمددت. اگر یکی از اون دو که به سمت مثلا راست یا به سمت چپ حرکت کند، مالت به صلب الیه، این عضل میل میدهد صلب رو الیه، به همون جانب که یعنی جانب یمین یا جانب شمال. اگر اون عضل جانب یمینی تمدد پیدا کنه، صلب رو به سمت یمین میل میده، و اگر اون عضله چپی تمدد پیدا کنه، صلب رو به سمت چپ میل میده. بای به صلب بای تعدی است، مالت به صلب الی یعنی میل میدهد، اگر با نبود میگفتیم میل میکند، حالا میگه میل میدهد، میل میدهد این عضل صلب رو الی، یعنی به همون جانب، حالا چه جانب یمین باشه چه جانب شمال باشه. خب تا اینجا عضل ثانیه رو بحث کردیم، عضل هانیه رو ان شاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم.